بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که گفته شده استفاده از دهن متنجس برای سوخت باید تحت سماع باشه و زیر سقف، حق نداره استفاده کنه. عرض شد که دلیل خاص بر این مطلب جمله ایست که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط اشاره کرده است: و روو اصحابنا انه یستسبح به تحت السماء. با این بیان که ولو روایت مرسل است، لکن عمل مشهور جابر ضعف سند است، لذا این حدیث میشه مقید عمومات و اطلاقاتی که میگفت استصباح با این دهن متنجس انجام بشن. عرض میکنیم که این روایت عمل مشهور رو با موازین مذکور به همراه نداره. و حالا اشکالاتی در عمل به این روایت است. اشکال اول، خب اشاره کردیم که این روایت رو نه خود شیخ طوسی در کتب رواییشون و نه احدی از اصحاب با عنوان روایت در کتب روایی نیاوردن. از فعلا ذالک، خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط وقتی اشاره می کنن به این روایت و دلالتش رو هم مطرح میکنن. فتوا نمیدن طبق این روایت. شما عبارت مرحوم شیخ رو در مبسوط ببینید: روا اصحابنا انه یستسبح به تحت السماء دون السماء. اصحاب روایت کردند که استفاده از این دهن متنجس به عنوان سوخت با تحت السماء باشه نه سر. و هازا یدل علی ان دخانه نجس. دلالت روایت هم میگن روایت دلالت میکنه دخان و نجسه نجس. بعد اضافه میکنن غیر ان عندی ان هازا مکروه. من قائل به لزوم استصباح تحت السما نیستم. من میگم تحت سقف مکروه فقط، یعنی بهتری نه تحت السما باشه. یا زیر رو ببینید: و اما ما یقطع به نجاستیه قال قوم دخانه نجس. اون چی که ما قطع به نجاستش داریم، بعضی میگن دخانش نجسه. و هو الذی دل علیه الخبر الذی قدمنا من روایت اصحاب. مدلول اون خبریم که از روایت اصحابمون نقل کردیم همینه که دخان نجسه نجسه. و قال آخرون و هو الاقرا عندی انه لیس بنجسه. جمع دیگر از اصحاب میگن دخان نجسه لیس به نجسه و هو الاقوا. اقوا همینه. با اینکه میگن مدلول اون روایت اینه دخان نجسه نجسه، ولی میگن اقوا اینه دخان نجسه لیس به نجسه، یعنی به روایت عمل نمی کنه مرحوم میشه. خوب دقت کنید، مرحوم علامه حلی هم که کلام شیخ رو در مبسوط دیده است، که روا و اصحابنا، بعد در مختلف می فرماید لکن الاولا الجواز مطلقا للاحادیث. و بی روایت عمل نمی کنه و تصریح هم می فرماید لیکن جواز از اولا، جواز مطلقا، استصباح مطلقا جایزه، چه تحت السما باشه چه نباشه. چرا للاحادیث؟ به خاطر اون مطلقات، احادیث مطلق، به اون مطلقات عمل می کنه، به این روایت عمل نمی کنه. بله می فرماید مالم یعلم بقا و شیء من اعیان الدهن. اگه ما بدونیم همراه با این دخان عین دهن نجس نیامده بالا، اگر بدونیم عین دهن نجس میاد اون وقت درست نیست، ولی به روایت عمل نمی کنه ایشون. مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر که کتاب رو برای افتاء نوشته، هیچ اشاره‌ای به این روایت تحت السما نمی کنه. ابو الصلاح حلبی ها کذا. پس نتیجه این که اولا با توجه به تضارب آرا و تنافی آراء شیخ طوسی و علامه حلی که در بعضی کتاباشون میگن تحت السما، در بعضی میگن نخیر مطلقا جایز، عدم افتاء جمع دیگری از اصحاب به این روایت، نتیجه این است که استناد مشهور به روایت کون الاستصباح تحت السما روشن نیست. لذا این حدیث مرسل قابل اعتماد نخواهد شد. هذا اول. ثانیا علا فرض این که عمل مشهور ثابت باشه بر طبق این روایت، بر روایت معتبر باشه، لکن باز هم عمل به این روایت و به مدلولش و این که استصباع حتما باید تحت السماع باشه مشکله داره. عدم خلاف برای این که خب حالا میتونیم با توجه به اونجه واقعیتی که ما داریم میبینیم قبول کنیم. وقتی علامه داره میگه لیکن در اقضاء اندی الجواز مطلقا و جمع دیگری، این به غیر خلاف اندیس دیگه برای ما فایده هست. دقت کنید، ما در اصول یه بحثی داشتیم خیلی مختصر اشاره میکنیم اینجا، حالا دوستان بعد در نوشته ها و اینا ارجاع بدن یا اون مباحث رو بیارن که مهمه. در مباحث عام و خاص و موارد دیگری در فقه ما توضیح دادیم که تارتن ائمه معصومین که احکامی رو بیان می کنند، بیان احکام در مقام تعلیم است. امام صادق علیه السلام کلاس بحث داشتن در مقام تعلیم، مطلقات و عموماتی ذکر می شده. هیچ عیب نداره مقید و مخصصش در جلسه دیگه یا لسان یکی دیگه از ائمه وارد بشه، لکن اگر محرز شد که القاء عموم یا اطلاق به مخاطب در مقام عمل بوده است، اگه در مقام عمل برای مکلف قید رو ذکر نکنن بگذرن بر این بعد، این اقرار به جهل و این درست نیست. لذا اگه در مقام عمل اطمینان داشتیم مطلق عام وارد شده، دلیل خاص رو باید حمل بر افضل الافراد کنیم، نه به عنوان تقیید دیگه. این رو مفصل در اصول بحث کردیم دیگه، حالا این قلت و قلتاش هم ممکنه به ذهن بعضی بیاد و میاد و دیگه مراجعه کنید در اون بحثایی که گفتیم، از بعضی از اعلام هم باز نقل کردیم معید این نظر خودمون، بعضی از دوستان بعد یادمه به نظرم آقای رجبی یا یکی از رفقا بود بعد از حضرت امام و اینا از جاهای آوردن که ولو تو اصول نمیگن اما تو فقه جاهای اشاره میکنن به این مطلب. این مطلب خیلی مهمیست و خیلی هم ثمره داره در جای خودش. حالا این رو بعد نگاه کنید اون چه در اصول بحث کردیم مورد مداقه قرار بدیم. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید روایات دخن متنجس و مطلقاتش قرینه داریم که در مقام عمل است. راوی سوال میکنه یا آقای دخن متنجس چه کارش کنم؟ امام میفرمایند برای خوردن استفاده نکن، اما البیع فنعم للاستصلاح. این مطلقات چون در مقام عمل صادر شده است دیگه درست نیست امام تحت سما قید باشه، طرف هم میخواد عمل به وظیفش کنه. امام علیه السلام اینجا بیان نکنن و در یه روایت دیگری گفته بشه استصلاح باید تحت سما باشه، این اقرار جهل میشه نسبت به مخاطبی. لذا على فرض صحت سند یا استناد به روایت معذالک این حدیث نمیتونه مطلقات رو تخصیص یا تأیید بزنه، لذا باید حمل بشه بر افضلیت. لیکن ما که نصحت استناد به روایت رو اثبات کردیم، سندم که نداره روایت، تسامح در ادله سنن را هم که مشهور قبول دارن، ما با توضیحات مبسوطی در اصول قبول نکردیم، لذا رجحانش هم گفته نمیشه. رجحان داره استصلاح تحت سماع باشه، نه همچه رجحانی هم نکنه. با ذکر این نکته مباحث مورد هشتو که معاوضه بر عین متنجس بود تمام شد. خلاصه مطلب این شد در این مورد هشتم، گفته شد اگر عین متنجس منفعت اقلائیه محلله داشته باشه معاوضه برش جایز است، که بحثا رو داشتیم و ادله رو بررسی شد. نهایت گفته شد یجب و بایه به مشتری اعلام کند تنجس عین را، وجوب اعلام وجوب شرطی نبود، بلکه وجوب تکلیفی طریقی بود و استفاده از دهن متنجس و عین متنجس برای منافع محلله جایزه. از جمله روغن متنجس برای استفاده در سوخت، قید تحت السماء هم دلیل معتبر نداره، لذا فرق نداره تحت السماء یا تحت السقف، میتواند از این عین متنجس استفاده کنه. بفرمایید.
بله،
همه بر اصلیت جلده که شمده که این چون یکی بریم یک رو بینه نباید این که مرسل نمیده. خب بله، یعنی علال قاعده بحث تخصیص و تقییده، ولی وقتی اون محضور پیدا میشه و اون محضور اینه که حمله بر تخصیص قبیحه در اینجا چون اقرار به جهله، حمله بر اصلیت. خب ارشاد به چی باشه؟
با
همه جا که اینجوری نیست که، اونم بس کرد این دخان و نجسه لیسه به نجسه، اگر هم ارشاد باشه باید قید بزنه آنجا که چنین است تحت السماء باشه. نه معمولا برعکس اتفاق، معمولا تبدیل دخان میشه اینجوری نیست که اجزای دهن با این دخان بره بالا به شکلی که عرفاً دیده میشه، قبلا تحلیل کردیم. الا ماشد وقتی غلیان باشه، جوشش باشه، فضا باز باشه، ممکنه همراه با این دخان و بخار که اول بخار است و تبدیل به دخان میشه بعضی از اجزا بره، این شد و ندر است همه جا نیست. لذا دخان و نجسه لیس به نجسه، شما که به اجماعات ابن ادریس خیلی معتنید یه بلا خلاف عندنا دخان و نجسه لیس به نجسه، که حالا ما تحقیق کردیم و دلیل آورد. دقت کنید یک مورد نهمی رو به عنوان آخرین مورد در نوع اول است انواعی که معاوضه بر اونها حرام است ما باید اضافه کنیم، ولو مرحوم شیخ هم اشاره کردن به جمله، ولی ما مستقل باید بهش بپردازیم. برخی از فقها فتوا میدن میگن معاوضه و داد و ستد بر مسوخ حیوانات مسخ شده حرام است، مثل میمون و طبق بعضی از روایات خوک و فیل و بوزینه و سوسمار و عقرب و اینا میگن جزء مسوخ هست، حیوانات مسخ شده. ما این بحث رو به عنوان مورد نهم و آخرین مورد اشاره میکنیم. ابتداعا در موضوع مسوخ حیوانات مسخ شده دو سه نکته رو باید اشاره کنیم و بعد هم به بررسی این نظریه بپردازیم. آیا داد و ستد بر مسوخ جایزه یا جایز نیست؟ یه چند دقیقه امروز فرصت باقی است، اجازه بدید مطلبی رو بنده متعرض بشم و چون حالا اول مطلب انشاءالله ادامه بحث برای فردا باشه. عرض میکنم که سخنان ناصحانه شیخ الفقهاء و المراجع حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله در ملاقات با یکی از مسئولین کشور سبب واکنش‌های ناروا و حتی کانه برخی از نویسندگان مجهول الحال و برخی از سایت ها قرار گرفت. محور سخنان این مرجع بزرگ حول مشکلات معیشتی مردم و سیاست خارجی بود. حالا من نمیخوام نسبت به خود مطلب وارد بشم، چون در این دو موضوع بحث گرانی ها، مشکلات مردم و نظراتی نسبت به مباحث سیاست خارجی مطرح که خب طرح این مسائل از سوی شیخ الفقها سبب شد برخی از نویسندگان حتی جی کردن به این آدم بزرگ. مرجعیت شیعه حسن حسین مذهب و پناهگاه مستحکم مردم و ضامن استقلال کشور بوده و هست. اگر یک انسان اهل مطالعه و منصف نقش مرجعیت شیعه رو در همین آینه اخیره از زمان صاحب جواهر شیخ انصاری، میرزای شیرازی، مرحوم آیت الله بروجردی تا عصر انقلاب اسلامی ملاحظه کنه، به تصریح موافق و مخالف با روحانیت شیعه و به تصریح جامعه شناسان دقیق، بزرگترین نقش رو مرجعیت شیعه در بست و گسترش فرهنگ اسلام و تشیع، استقلال کشورهای اسلامی و حمایت از مردم داشتن. شما در عصر مشروطه، جنبش تنباکو، نهضت ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب اسلامی، نقش عظیم مرجعیت شیعه رو ببینید. نفوذ کلام، همراهی با مردم و دفاع از حقوق مردم از ویژگی های مرجعیت شیعه بوده و هست. مبادا کسانی با برخی از نوشته هاشون در زمین دشمن بازی کنن و در تقابل با این نفوذ مرجعیت قرار بگیرن. شما ببینید به عنوان نمونه، مرحوم آیت الله سوال حسن اصفهانی از دنیا می روند، گزارشگری عبدالله مستوفی رو در جلد سوم خاطرات خودش ببینید فوت مرحوم آیت الله سوال حسن اصفهانی رو چی جور گزارشگری میکنه و با همه تعجب از نفوذ بزرگ مرجعیت شیعه در دل تمام مردم از اقشار مختلف، مذاهب مختلف و ادیان مختلف چجور برمی شمارد و با تعجب یاد میکنه عبدالله مستوفی، میگه من نمیتونم باور کنم یک سید گوشه یه نجف نشسته اینجور مردم رو به تحرک باقی داره. فوت و رحلت او به شکلی که نه تنها شیعیان، نه تنها مسلمانان، پیروان همه ادیان، یهودیان تهران دسته عزاداری تشکیل میدن خاقامشون جلو یهودی ها پشت سر به سر و سینه میزنن واویلا و سر واویلا میگوین. این نفوذ مرجعیت بوده در طول تاریخ که سبب بقای این کشور و برخی دیگر از کشورهای اسلامی شده. اگر رهبریت حضرت امام قدس الله روحه الزکیه توانست بزرگترین معجزه قرن رو ایجاد بکنه، یکی از امتیازات بزرگش مرجعیت حضرت امام و همینطور ادامه انقلاب اسلام. لذا دقت کنن این کسانی که مطلب می نویسن، تعرض به این حسن حسین خسارتهای ویرانگری برای مذهب و کشور خواهد داشت. این متوجه باشن و اقل مطالبه این است که این حتاکان و منتشر کنندگان این حتها از ساحت مرجعیت شیعه عذرخواهی کنند و خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنن. مرجع بزرگی که از قبل از انقلاب اسلامی در دفاع از انقلاب اسلامی گام‌های بسیار بزرگی این عالم برداشته در طول زندگی خودش، اون وقت ایشون اگر با یکی از مسئولین کشور صحبت کنه نقد خودش رو و در قسمتی درد دل مردم رو بیان کنه باید سبب ناراحتی بعضی بشه که حتاکی کنن. لذا اقل مسئله اینه که از ساحت این مرجع بزرگ حتاکان عذرخواهی بکنن تا به نتایج دیگر عملشون گرفتار نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.